بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دانشجویان عزیز. امیدوارم که حال همه عزیزان به خوبی و خوشی بوده باشه و همچنین آرزوی سلامتی و تندرستی رو دارم برای همه بزرگواران. در فصل دوم از کتاب دانش خانواده و جمعیت بودیم که بحث در مورد تشکیل خانواده و ازدواج هست. از نگاه اسلام بهترین پاسخ برای نیاز انسان به جنس مخالف ارضای اون در قالب ازدواج هست. در منطق قرآن کریم ازدواج مطمئن ترین و آرامش بخش ترین رابطه ها و آغازگر یک زندگی همراه با تراوت، مودت و ایثار هست. در آیاتی از قرآن ازدواج از آیات و نشانه های قدرت خداوند شمرده شده است و گفته شده است که از آیات و نشانه های قدرت خداوند این هست که برای انسان از نوع خود همسرانی آفرید که در کنار آنان به آرامش و سکون برسند و بین آنها خداوند مودت و دوستی و رحمت رو قرار داد. تشکیل کانون مقدس خانواده و همچنین امر ازدواج آثار و کارکردهای تربیتی، اجتماعی، روانشناختی و جسمی بسیار زیادی بر روی جوانها داره که ما در این درس ابتدا به کارکردهایی از ازدواج میپردازیم. اولین کارکرد ازدواج تکمیل شخصیت هست. هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست و پیوسته در جهت جبران کمبودهای خودش تلاش میکنه. شخصیت انسانها پس از ازدواج کردن به یک شخصیت مسئولیت پذیر و اجتماعی تبدیل میشه، چون در پرتو ازدواج و از تشکیل زندگی مشترک خودش رو شدیداً مسئول حفظ همسر و تأمین وسایل زندگی برای مردان و همچنین برای زنان هم مسئول تربیت فرزندان و آینده اونها تلقی میکنه. لذا پس تجربه همسر شدن، تجربه پدر و مادر شدن نوعی کمال شخصیتی محسوب میشه که فقط از طریق ازدواج کردن این رسیدن به اینها میسر هست. لذا هنگامی که دختر و پسری ازدواج میکنن به دلیل عشق به همسر خودشون و به دلیل اینکه با شور و علاقه زندگی جدیدی رو شروع کردن، در واقع خودشون رو نسبت به این تشکیل خانواده و نسبت به همدیگه در خودشون احساس مسئولیت میکنن و در صدد این هستن که نیازهای همدیگر رو برطرف بکنن. این تلاش جدی و تلاشی که جدی که توأم با شیرینی های خاص خود هست باعث میشه که شکوفا استعدادهای انسان ها شکوفا بشه و خصلت های بسیار خوب اخلاقی از فضایل اخلاقی مثل خلاقیت، صبر، سازندگی، سازگاری، امیدواری، تلاش، نشاط در زندگی اونها وجود داشته باشه و در وجودشون رشد پیدا بکنه. و اما دومین به اصطلاح کارکرد ازدواج کامل شدن ایمان هست. کارکردهای ازدواج تنها در برخوردار شدن از لذت حلال و مشروع و استمرار نسل بچه دار شدن یا در آمدن از تنهایی و مانند اینها خلاصه نمیشه، بلکه ازدواج به دلیل اون که آتش شهوت رو میخوابونه و غریزه جنسی رو تعدیل میکند باعث میشه که ذهن و دل انسان از فشارهای غریزه جنسی رها بشه و تأثیر فراوانی در رسیدن به معنویت داره. همین هست که گفته شده یکی از کارکردهای ازدواج حفظ دین هست. از اونجایی که با ازدواج کردن شخص راه رو بر بسیاری از وسوسه های شیطان میبنده و دینداری آسان میشه براش و شخص میتونه دین خودش رو از دستبرد شیطان و وسوسه های او در امان نگه داره. در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست که حضرت فرمودن هر جوانی که در آغاز جوانیش ازدواج میکنه، شیطان اینقدر از دست او عصبانی میشه که فریاد میزنه ای وای ای وای که دو سوم از دین خودش رو از دست برد، من در امان نگه داشت. یکی دیگر از کارکردهای مثبت ازدواج ایجاد آرامش روانی هست. افرادی که قبل از ازدواج به دلیل نیازهای مختلفی از جمله نیازهای جنسی و نیاز به همراه در زندگی دچار نوعی ناآرامی و اضطراب بودن، با ازدواج کردن به یک نوع ایجاد آرام به یک نوع آرامش روانی میرسن. این در تحقیقات میدانی هم ثابت شده که رابطه عاطفی که میان زن و مرد بعد از ازدواج برقرار میشه در کاهش نگرانی ها، اضطراب ها و آشفتگی های اونها نقش بسیار زیادی داره. بنابراین تشکیل کانون مقدس خانواده میتونه برای تأمین حمایت روانی و عملی در مقابله با تنش ها و اضطراب ها، نگرانی ها یک پایگاه مهم می باشه، چرا که در یک مجموعه گرم و صمیمی وقتی و زن و شوهر و یا دختر و پسر جوانی با هم در یک فضای پر از مودت و محبت کنار هم زندگی می کنن، فرصتی پیدا می کنن برای تبادل اندیشه ها، برای رشد اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی و همین نوعی برای اونها آرامش روانی میاره. کارکرد بعدی ارضای نیازهای جنسی هست. انسان دارای مجموعی از نیازها و غرایز هست که عدم ارضا یا ارضای ناقص هر کدوم از این غرایز موجب تزلزل در شخصیت فرد میشه. یکی از نیرومندترین غرایز انسان غریزه جنسی هست که با ازدواج این نیاز تامین میشه و مسیر طبیعی خودش رو فقط از طریق ازدواج و تشکیل خانواده پیدا میکنه که نتیجه آن هم باز یک کارکرد مهمی به نام تولید نسل و بقای نسل خواهد بود، چون با ازدواج کردن فرزندان به وجود میان که باعث دلگرمی و پویایی و صفای کانون خانواده میشن و انگیزه دوام زندگی رو بین زن و مرد افزایش میدن. پرداختن به غریزه جنسی از هر راه دیگری غیر از ازدواج میتونه دلهوره، اضطراب، اندوه و سرخوردگی رو داشته باشه، چون که آن آسایش وجدان، آسودگی خاطر و تایید عرف و شرع و در عمل جنسی فقط کانون خانواده هست که مهیا میکنه و هیچ مصداق دیگری از عمل جنسی نمیتونه آسودگی خاطر باشه، با آسایش وجدان باشه. همین هست که گفته میشه رابطه جنسی که در چارچوب تشکیل خانواده و از طریق تشکیل خانواده انجام میشه به نشاط فردی و تسکین دردها و تنشهای بدن می انجامد و باعث میشه که رفع افسردگی و برای فرد به وجود بیاد و نوعی شادمانی و برای زندگی فرد رو به ارمغان بیاره. یکی دیگر از مهمترین کارکردهای مثبت ازدواج کسب استقلال هست که جوان‌ها در دوران جوانی یک نوعی احساس پیدا می‌کنن به نوعی استقلال پیدا کردن، یعنی احساس نیاز پیدا می‌کنن به اینکه از خانواده خودشون مستقل زندگی بکنن و تشکیل ازدواج بهترین پاسخ به این نیاز هست که فرد رو هم مستقل می‌کنه و هم همزمان این استقلالش رو دیگران به رسمیت می‌شناسن. و کار کرده بعدی تجربه مدیریت هست. با گذر از زمان دوران کودکی و نوجوانی افراد تمایل پیدا می کنن که علاوه بر این که مستقل از خانواده خودشون باشن، زندگی خودشون و امورات خودشون هم خودشون مدیریت بکنن. ازدواج کردن این فرصت رو برای دختر و پسر جوان میده که خودشون مدیریت بکنن زندگی خودشون و مدیر اونها رو یک مدیر موفقی با میاره که به تناسب شرایط که در اون هستن برنامه ریزی میکنن و برای پیشرفت زندگی خودشون ایده های جدیدی رو میدن. و اما کار کرده بعدی بهره مندی از حمایت های گسترده هست که انسان هایی که قبل از ازدواج به تناسب نیازشون از حمایت های مادی و غیر مادی خانواده و بستگانشون بهره مند بودن، با تشکیل ازدواج چون تعداد بستگان اونها افزوده میشه و فامیل های همسر هم در زمره بستگان اون قرار میگیره، چتر حمایتی عاطفی، روانی و گاهی مالی بستگان هم بسیار گسترده میشه. که اینها دیگه در مورد افراد مختلف متفاوت هست البته. هشتمین کار کرده مثبت ازدواج کسب اعتبار اجتماعی هست. افرادی که ازدواج میکنن یک اعتبار اجتماعی خاصی پیدا میکنن. در واقع در داشتن شغل، مسکن یا گرفتن وام و غیره میتونن به عنوان یک شخصی که در اولویت هستن قرار بگیرن. مردم هم که خب برای افراد متأهل معمولا اینجوری هست که یک اولویت خاصی و احترام ویژه‌ای قائل هستن. و ارضای میل به جاودانگی یکی دیگر از همین کارکردهای مثبت ازدواج میتونه باشه. ازدواج کردن و تجربه شیرین پدر یا مادر شدن سبب میشه که انسان با گذر زمان دیگه خودش رو احساس ناامیدی رو در خودش احساس نکنه و خودش رو رو به افول نبینه. خداوند متعال هم انسانها رو، فطرت انسانها رو طوری خلق کرده که میل به جاودانگی دارن. لذا فرد با ازدواج کردن میل بیشتری به جاودانگی و زنده ماندن میکنه و برای تداوم حیات خودش احساس خوبی پیدا میکنه و حاضر هست که برای همین ادامه پیدا کردن حیات خودش و فرزندان خودش هر کوششی رو انجام بده و به نتیجه برسه در این مورد هم. بنابراین با این مطالبی که گفته شد، وقتی متوجه میشیم که اصل ازدواج تا این حد کارساز، مصلحت آفرین و مفسد زدا هست، باید پدر و مادر و جامعه تلاش بسیار زیادی در فراهم کردن مقدمات ازدواج و زمینه اون انجام بدن و این یک تکلیف مهمی برای اونها محسوب میشه. باید موانع رو از سر جوانها بردارن و دشواری های ازدواج رو برطرف بکنن و یک ازدواج آسان رو ترویج بکنن. آسانگیری در این زمینه به عنوان یک فرهنگ عمومی وظیفه همه به شمار میاد. انشاءالله که در کشور ما هم قانونهای لازم برای تسهیل در امر ازدواج انجام بشه از طرف دولت و از طرف ملت هم در این امر حمایتهای خاصی صورت بگیره. البته فارغ از مسئولیتهایی که دولت در جهت آسانسازی ازدواج جوانان داره، در دین اسلام هم تاکید بسیار زیادی بر این شده که در صورتی که مقدمات اولیه ازدواج فراهم باشه، دختر و پسر به دلایل واهی ازدواجشون رو به تأخیر نندازن و از مشکلات و موانع ازدواج بین به دل خودشون راه ندن، ترس به خودشون راه ندن. هر جوانی طبیعتاً به ازدواج و تشکیل خانواده علاقه داره و غریزه جنسی او رو در اقدام به اون دعوت میکنه و باید هرچه زودتر خواسته طبیعی خودش رو اجابت بکنه و کانون خانواده رو تشکیل بده. لیکن اون چیزی که ما در جامعه الان شاهدون هستیم این هست که اغلب ازدواج ها از سنین طبیعی و مطلوبشون به سنین بالاتر به تأخیر میفتن. آنچه باعث این تأخیر میشه بعضی از مشکلات و موانع واقعی یا خیالی هست که در این راه وجود دارن که ما در ادامه مباحث فصل 2 به برخی از این موانع میپردازیم و اشاره میکنیم. یکی از اون موانع اشتغال به تحصیل هست. بعضی از دانشجویان و جوانان عزیز فکر میکنن که اشتغال به تحصیل مانع ازدواج اونها هست و مانع پیشرفت تحصیلی اونها میشه، در حالی که میتونن اونها با ازدواج کردن در کنار ازدواج کردن به پیشرفت‌های تحصیلی بسیار خوبی هم برسن و به مقاطع تحصیلی بالا تری خودشون رو برسونن. البته خب باید نکاتی هم توجه بکنن، از جمله اینکه فاصله میان عقد تا عروسی و تشکیل خانواده رو کمی بیشتر بکنن و یا اینکه مثلا شروع ازدواج یا شروع عروسی رو با مقاطع حساس تحصیلی مثل زمان امتحانات همزمان نکنن و بعضی نکات دیگر مثل اینکه قانع باشند در زندگی و در دورانی که هم دوران تحصیل اونها هم دوران زندگی اونها هست، میتونن با قناعت آرامش فکری و روحی بیشتری رو به دست بیارن و به پیشرفت هایی هم در مسائل آموزشی برسن. و یک کلامی هم با والدین و خانواده ها، این که خانواده ها میتونن از اونها حمایت بکنن. برخی از دختران جوان متاسفانه هنگامی که به سن ازدواج میرسن و خواستگار مقبول و موجهی دارن، به خاطر اینکه ادامه تحصیل بدن اونو رد میکنن، در حالی که نمیدانن که اولویت یک دختر یا یک زن همسرداری و مادری او هست. لذا اگر تونست این وظیفه کامل رو انجام بده، این وظیفه رو به نحو احسن به صورت کامل انجام بده، در کنار اون میتونه ادامه تحصیل هم داشته باشه. و یک نکته مهم هم این هست که اگر دختر و پسر جوانی همزمان با شروع زندگی به اشتغال تحصیل هم مشغول بودن و فعالیت آموزشی و پژوهشی داشتن، سعی بکنن که کارهای اضافی و غیر ضروری رو از برنامه زندگیشون حذف بکنن تا بتونن به کارهای مهمشون برسن. اینها خب پیشنهاداتی بود که برای اینکه میشد همین اشتغال به تحصیل رو برطرف کرد. و اما دومین مانعی که گفته شده برای ازدواج، تفاوت در سطح تحصیلات هست. امروز خب معمولا اینجوری شده که سطح تحصیلات برخی از دختران بالاتر از سطح تحصیلات پسران هست، ولی خب این نکته رو باید توجه بکنیم که ارزیابی و قضاوت ما در مورد یک پسر و یا همسر آیندهمون فقط تحصیلات او نباشه، چرا که ممکن هست اصلا پسری بهره‌مندی از میزان تحصیلات بالایی نداشته باشه، منتها از ظرفیت هوشی بسیار بالایی برخوردار باشه و رشد مطلوب عقلانی داشته باشه، امکان داشته باشه که مهارت‌های مورد نظر رو کسب بکنه و بتونه اداره بکنه زندگی رو. بنابراین این برای ما شرط اولیه نباشه که سطح تحصیلات همسرمون از ما بالاتر باشه یا اینکه هم اندازه باشه. در هر حال در چنین شرایطی پسر و دختر توجه داشته باشن که میتونن با اینکه اختلاف در سطح تحصیلات دارن، برای هم دیگر همسر شایسته ای باشن. البته خب ما مخاطبمون دختران جوان هست، ما به اونها عرض میکنیم در صورتی که پسری شرایط تحصیلی شما رو نداشت و تحصیلاتش خیلی پایین بود، منتها فهمیدگی لازم رو برای پذیرش مدیریت خانواده داشت، ظرفیت پذیرش مدیریت شوهری رو داشت اصلا در خانواده و یا اینکه اطلاعات کافی رو برای یک اداره زندگی داشت، در این صورت هیچ مانعی از قبول ازدواج با چنین شخصی وجود نداره. و اما مسائل اقتصادی، با کاوش مختصری که در جامعه امروزی انجام میدیم، با مردان زیادی مواجه خواهیم شد که از ترس مخارج ازدواج و همسرداری از این وظیفه مسئولیت دینی و اجتماعیشون سر میزنن. در واقع این افراد نگران زندگی و چرخاندن زندگی هستند و از مشکلات مالی ازدواج هراسان هستند. به این افراد باید یادآور بشیم که خداوند متعال در کلام خود به انسانها برای تأمین مالی تشکیل زندگی و خانواده وعده قطعی داده است. در سوره نور آیه 32 می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. مردان و زنان بی همسر و غلامان و کنیزان درستکارتان را همسر دهید، اگر تنگ دست هستند خداوند آنها را از فضل خیش بی نیاز خواهد کرد و خداوند گشایشگر دانا هست. این آیه شریفه وعده قطعی خداوند برای تأمین هزینه های ازدواج هست. فضل در لغت به بخشش فزونتر و بیش از حد گفته میشه که اعطا کننده بدون اینکه وظیفش باشه اعطا میکنه و بدون اینکه استحقاق شخص رو در نظر بگیره به او میبخشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم در خصوص این آیه شریفه میفرمایند که هر کس از ترس فقیر شدن ازدواج نکنه به خداوند متعال، به خداوند گمان بد برده است. بنابراین ما این مسائل اقتصادی رو نمیتونیم بگیم که مشکلات نیستن با توجه به وضعیت جامعه امروزی. اینها بله برای آغاز زندگی مشترک مشکلن، منتها ما میتونیم این اقدامات لازم رو و این به اصطلاح راهکارها رو داشته باشیم و با اینها شروع بکنیم به زندگی رو. پس اولا توکلمون به خداوند متعال باشه و این وعده خداوند متعال رو جدی بگیریم. دوم اینکه پسران ضمن پایین آوردن سطح توقعات شغلی خودشون بکوشن که یه شغل مناسبی پیدا بکنن، حتی اگر شغلی باشه که پاره وقت یا نیمه وقت باشه، و با تلاش و توکل به خداوند متعال ادامه بدن و مانع رو به عنوان یکی از موانع پیش روی ازدواج از جلوی خودشون بردارن. و یکی دیگر از نکات مهمی که باید در همین ذیل مسائل اقتصادی به او اشاره بکنیم این هست که یکی از مسائل مالی و اقتصادی که باعث میشه تعدادی از دختران ازدواج خودشون رو به تأخیر بیندازن، عدم استطاعت مالی خانواده دختر برای تهیه جهیزیه هست. در بعضی از شهرها رسم بر این هست که جهیزیه رو پدر دختر و پدر عروس تهیه میکنه. این رسم به منظور کمک به جوانان برای شروع زندگی جدید ایجاد شده که در حال حاضر به دلیل چشمم چشمی به یک موزل اساسی برای دختران و خانواده های اونها تبدیل شده. بسیاری از خانواده ها ممکن هست به خاطر همین مسئله به یک خواستگار مناسب جواب منفی بدن. پیشنهاد ما این هست که برای اینکه این مسئله هم به عنوان یکی از مسائل اقتصادی مشکل و مانع ازدواج نشه، بهترین راهکار این هست که دیدگاه های خانواده ها تغییر پیدا بکنه، هم در مورد مهریه و هم در مورد ازدواج، در مورد جهیزیه، که پسر به خانواده خودش این رو بقبولونه که این مطلب رو مد نظر داشته باشن که خانواده دختر وظیفه نداره که هنگام تهیه جهیزیه به تمام احتیاجات فرزند خودشون به اصطلاح توجه و تأمین بکنن. و همینطور از این طرف خانواده دختر هم باید این رو در نظر بگیرن که در تعیین مهریه به شرایط اقتصادی مرد توجه بکنن و با تعیین مهریه های بسیار بالا در واقع مانع از ازدواج نشن. و اما خدمت سربازی یکی دیگر از موانع ازدواج هست که البته با توجه به این که در طول خدمت سربازی امکان کار کردن برای سربازان وجود نداره و حقوقی هم که به اونها داده میشه به اندازه نیست که کفاف یک زندگی ساده و دو نفر رو هم بده، اکثر پسران ترجیح میدن که ازدواج خودشون رو بعد از انجام خدمت سربازی موکول کنن. پیشنهاد ما این هست که اولا ما این رو خدمت سربازی رو مانعی برای ازدواج محسوب نکنیم، چرا که حمایت های والدین میتونه در این دوره کوتاه سربازی کمک بسیار زیادی بکنه. و از طرف دیگر مثلا دولت هم میتونه با استفاده از راهکارهایی مثل افزایش مقرری سربازان متأهل یا کاهش طول مدت خدمت سربازی به سربازان کمک کنه، و یا اینکه مثلا خانواده عروس میتونن با توافقی که میکنن مراسم عروسی رو تا پایان دوره خدمت سربازی به تأخیر بیندازن. اگر بخواهیم در ادامه به برخی از موانع اشاره بکنیم، یکی دیگر از موانع طلاق پدر و مادر هستش. حالا طلاق پدر و مادر فرقی نمی کنه، ممکن هست دختر باشه یا طلاق پدر و مادر پسر باشه که با هم مانع میتونن ازدواج باشن. ما برای اینکه این مانع رو از اصطلاح حل بکنیم و به عنوان یکی از موانع ازدواج از میان برداریم، باید به چند نکته توجه بکنیم. اولا اینکه نگرانی بعضی از خانواده ها از وصلت کردن با دختران یا پسرانی که فرزند طلاق هستند به خاطر این هست که فکر میکنن شاید دعواها و درگیریهایی که بین والدین بوده تأثیر منفی بر دختر و پسرشون گذاشته، یا مثلا عده نگران این هستن که این فرزند طلاق دچار خلأهای عاطفی بوده در زندگی، یا برخی مثلا نگران تربیت ناصحیح فرزند طلاق هستن. و باید به این نقطه توجه بشه که هر دختر یا پسر ممکن هست که دارای ضعف‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری باشه که اصلاً شاید فرزند طلاق اون ضعف‌ها رو نداشته باشه اولاً. ثانیاً در جلسات خواستگاری باید این مسئله حتماً مطرح بشه که این فرزند طلاق هست و دلایل طلاق هم طلاق والدین برای خانواده طرف مقابل توضیح داده بشه که این کار سبب میشه تا اونها موقعیت رو بهتر درک بکنن. با این توضیحاتی که داده شد، تعدادی از موانع ازدواج و راهکارهای برطرف کردن اونها توسط دختر و پسری که تمایل به ازدواج دارن اشاره شد. انشالله که در جلسه بعد به موارد و مباحث بعدی هم اشاره